ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. متلاشی شدن یکی از بزرگترین شبکه‌های دلالی و اخلالگر در بازار محصولات پتروشیمی، این شبکه را که وزارت اطلاعات شناسایی و متلاشی کرده است، در استان‌های تهران، خراسان رضوی، گیلان، قم، مازندران، گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و قزوین فعالیت داشتند و در صدر ایجاد تقاضای کاذب در بازار بودند. میزان تخلفات مالی این شبکه حدود 500 میلیارد تومان برآورد شده است. سربازان گمنام امام زمان از این شبکه علاوه بر کشف 10,000 تن محصولات پتروشیمی، 14 عامل اصلی این شبکه را دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی کردند. اقدامات اخلالگران و دلالان بازار مواد پتروشیمی را ملتهب کرد و نرخ محصولات صنایع غذایی و نساجی را تا 5 برابر افزایش داد. اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی نیز از دستگیری باند قاچاق سازمان یافته زیورالات نقره چینی به داخل کشور خبر داد و اعلام کرد 9 نفر از قاچاقچیان دستگیر شدند. بر اساس اعترافات به دست آمده از متهمان، این باند از سال 92 تا کنون حدود 23 تن زیورالات نقره به ارزش 100 میلیارد تومان قاچاق کردند. 5 نفر از فعالان صرافی ها را که با تصاحب غیرقانونی ارزهای مداخله‌ای بازار در افزایش قیمت دلار و یورو و بهای کالاهای اساسی مؤثر بودند، در دادگاه محکوم شدند. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی اعلام کرد احسان صفوی امیر فرزند محمد، بهزاد بهرامی فرزند احمد، سید مازن قاینی فرزند سید جواد، مجید انصاری فرزند عظیم و پیمان ارغوانی فرزند محمود با همکاری شماری از دلالان بازار ارز و سوء استفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف فعالیت می‌کردند. این افراد به 7 تا 10 سال حبس، شلاق، جریمه مالی و بازگرداندن وجوهی که غیرقانونی تحصیل کرده بودند محکوم شدند. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی است.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. به نام خدا. سلام و درود به شما عزیزان مهربان و قدرشناس، شبتون خوش. با بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران با شما هستیم. بنده رضا آقا شریفیان و همکارانم در این بخش از برنامه‌ها، تهیه کننده مهدی سایی، صدا بردار علیرضا شاهصفی، هماهنگی سهیل مصری و خانم مهوش تکلیف به عنوان نویسنده با متناشون حضور دارند با بخش شبانگاهی رادیو ایران در آخرین یک شنبه شب دی ماه در خدمتتونیم تا ساعت 6 صبح انشالله، 6 صبح دوشنبه، شب آرامی رو براتون آرزومندیم. ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. شما که اهل کتابخوانی و مطالعه هستید، کتاب خوب میخونید و کتابهای خوب رو به خودتون و به دوستانتون هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یه برنامه تالار آینه دیگه که با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت بکنیم. همکاران من عبدالله علایی و سعید مبشری. نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد. این عنوان کتابیه که برای شما انتخاب کردم تا در موردش صحبت بکنیم، اثری از آلبرت آلیس و آرتور لانگ. کتاب نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد، نوشته ی آلبرت آلیس و آرتور لانگ، در واقع روش های واقع بینانه ای رو در اختیار شما قرار میده تا از فشار افراد و مصائب زندگی بر دکمه های اعصابتون جلوگیری بکنید و با استفاده از مهارت های کسب شده از اون بتونید با کاهش چشمگیری از شدت ناراحتی ها زندگی لذت بخشی داشته باشید، چرا که به طور طبیعی در مسیر زندگی فشارها، استرس ها و استراب ها و نگرانی هایی وجود داره که به طور بالقوه میتونه شما رو عصبانی کنه. در کتاب نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد، هدف اصلی این بیان شده که به خواننده نشان بده چطور میتونه فعال، سرزنده و با شور و نشاط زندگی بکنه و قربانی مشکلات نشه. نویسنده ها بیان میکنند که ما مجموعه قدرتمندی از مهارت ها رو به خواننده میدیم تا همکاران، رؤسا، دوستان، همسر، والدین و بچه ها و دیگر کسانی که هر روز با اونها سر و کار دارن نتونن اعصابش رو به هم بریزن. در این کتاب از حرف و حدیث های نظری و روانشناسی ساده انگارانه و روش های سطحی خبری نیست. در عوض به مجموعی از مهارت های بسیار خاص اشاره شده که وقتی اشخاص و مشکلات دکمه های اعصاب شما رو فشار میدن، طرز واکنش شما رو در جهت درست هدایت میکنه. این کتاب به شما کمک میکنه که چطور واکنش های افراطی خودتون رو نسبت به اشخاص و موضوعاتی که دکمه های اعصابتون رو فشار میدن مهار کنید. در پایان هر فصل از این کتاب چند تمرین در اختیار خواننده قرار گرفته تا برای درک و شناسایی افکار، احساس ها و رفتارهاش انجام بده. همینطور وقتی به اشخاص، موقعیت ها، و سختی ها اجازه بدین که دگمه های اعصابتون رو فشار بدن، میتونید از این تمرین ها برای تغییر دادن افکار، احساس ها و دیدگاهتون استفاده کنید. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
نویسنده ها در کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد بیان میکنند که در حقیقت اشخاص و موقعیت ها دگمه های اعصاب ما را فشار نمیدن، بلکه ما وقتی وحشتناک پنداری میکنیم یا برای خودمون و دیگران باید سازی میکنیم دگمه های اعصاب خودمون رو فشار میدیم. ما وقتی بیش از اندازه نگران طرز فکر دیگران در مورد خودمون هستیم، وقتی بیش از حد شکست خوردن یا ریختن آبروی ما برای ما وحشتناک میشه، وقتی به خاطر اینکه کارها به دلخواه ما پیش نمیره واکنش تند نشون میدیم، و وقتی بی‌رحمانه خودمون یا دیگران رو سرزنش میکنیم، در واقع داریم دگمه های اعصاب خودمون رو فشار میدیم. حتی اگر دیگران سعی میکنن دگمه های اعصاب شما رو فشار بدن، فقط در صورتی موفق میشن که شما بهشون اجازه بدید. هدف این کتاب در واقع از بین بردن احساس نیست، بلکه حمله به واکنش های تند هیجانی و کاهش دادن اونهاست تا بتونیم همه انواع احساس هایی رو که به هنجار و متناسب با برخی موقعیت ها هستن تجربه بکنیم. احساس عصبانیت، نگرانی، غمگینی، ناخشنودی ایرادی نداره. موضوع اصلی نگه داشتن این احساس ها در حدیه که از کارایی شما کم نکنه. هدف کتاب بهتر شدنه. کتاب شما رو تشویق میکنه که در مورد واکنش های تند و عصبی خودتون سه چیز رو به یاد داشته باشید. اول اینکه اجازه ندید این واکنش ها زیاد اتفاق بیافتن. دوم اینکه وقتی متوجه میشید واکنش تند در شما ایجاد شده، سعی کنید شدتش رو کم کنید. و سوم اینکه اجازه ندید واکنش عصبی شما مدت زیادی ادامه پیدا کنه. دوستان، در کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد گفته شده که شما برای موفقیت لازم نیست جلوی اشخاص و موقعیت های سخت رو بگیرید، بلکه باید تنها جلوی افکار غلط و واکنش های هیجانی خودتون رو بگیرید. و برای اینکه بتونید جلوی افکار و حالات هیجانی خودتون رو بگیرید، در ابتدا باید با تفکر نامعقول مبارزه کنید و در قدم بعد تفکر واقع بینانه و درست رو جایگزین افکار نامعقول خودتون کنید. شما باید ابتدا ممارست در کشف واکنش های تند و افکار نامعقول خودتون داشته باشید و بعد سعی در تغییر و اصلاح اونها. چرا که وقتی تفکر ما عوض میشه، رفتارمون هم دگرگون خواهد شد. همه چیز از افکار و عقاید شما نشأت میگیره و با اصلاح اونها رفتار و واکنش هاتون هم تغییر میکنه. Thank you. در کتاب نمیگذارم کسی دگمه های اعصابم را فشار دهد به 10 باور اشتباه اشاره شده که در واقع با بکار بردن اونها اجازه میدیم اشخاص و اتفاقها دگمه های اعصاب ما رو فشار بدن. باورهای نامعقولی مثل این: نگرانی بیش از اندازه در مورد طرز فکر دیگران درباره شما، یا من نباید هرگز در کارهای مهم مثل کار، تحصیل و روابط شکست بخورم چون شکست خوردن وحشتناکه، یا آدم‌ها و مسائل باید همیشه همونطوری باشن که من میخوام و همه چیز به دلخواه من باشه. این یک باور اشتباهه. و یا این یکی: اگر درباره اتفاقها و مسائل به طور وسواس‌گونه نگران باشم وضعیت واقعا بهتر خواهد شد، که در واقع اینطور نیست و این یک باور اشتباهه. و یا اینکه آدم‌ها و اتفاق‌های بعد هرگز نباید وجود داشته باشند، این هم یک باور اشتباهه. اینها برخی از باورهای غلط و نامعقول هستند. وقتی این باورها رو بشناسیم و اصلاحشون بکنیم، میتونیم از اینکه اشخاص و موقعیت‌ها دگمه‌های اعصاب ما رو فشار بدن جلوگیری بکنیم. ما کسی رو نمیشناسیم که هیچ وقت واکنش تند و عصبی نشون نده. حتی در کتاب اومده که گاندی هم قطعاً گاهی عصبانی می‌شده. کلید موفقیت در کنترل خشم تمرین، تمرین و باز هم تمرینه، تا بتونید شیوه فکرتون رو تغییر بدید و باورهای واقع بینانه رو جایگزین افکار نادرست خودتون بکنید. شما میتونید متعهد به بهتر و بهتر شدن در بازداشتن مردم و موقعیت‌ها از فشار دادن دکمه‌های اعصابتون بشید. شما میتونید تمام مسائل رو بدون نشون دادن واکنش تند یا از دست دادن خونسردی حل بکنید. البته هیچ کس در این نوع خویشتنداری کامل نیست، ولی هدف کاهش واکنش‌های تند و عصبیه و برای کاهش این حالت‌ها باید سعی کنیم خوشبین باشیم، طعنه‌زنی و خرده‌گیری رو کنار بگذاریم، حرف‌های تحقیرآمیز و مأیوس کننده رو دور بریزیم، خصلت منفی بافی رو کنار بگذاریم و قبل از تصمیم شدن به خشم برای بهتر شدن موقعیت تلاش کنیم. سپاسگزارم از همه شما که با این برنامه تالار آینه هم همراه بودین. دوستان، یک کتاب روانشناسی به شما معرفی کردم که فکر میکنم به کار همه ما میاد در موقعیت‌های مختلف، در مواجهه با موقعیت‌های مخاطره آمیز یا به هر حال موقعیت‌هایی که خیلی باب میل ما نیستند. در این کتاب به شما گفته میشه که ما میتونیم با اصلاح باورهای اشتباه خودمون دیگه به کسی اجازه ندیم دکمه های اعصابمون رو فشار بده و ما رو به تصمیم های غلط وادار بکنه. سپاسگزارم. اگر دیدگاهی درباره این برنامه دارید، لطفاً با تلفن 162 تماس بگیرید و اگر مایل هستین به ما پیشنهاد بدین که از چه نویسنده‌ای برای شما کتاب معرفی بکنیم، به سامانه پیام کوتاه 30900 همین حالا پیام بدین. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
22:20 دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستید. ایرانیان عزیز، همچنان که میدانید بازی ایران عمان با نتیجه 2-0 به سود ایران به خاتمه رسید و به پایان رسید، اما به این مناسبت برد ایران را اول تبریک میگیم به همه شما ایرانیان و پارسی زبانان. همچنان که با ایمان عارضه، کارشناس صمیمی و ورزش ایران، رادیو ایران قرار صحبت بکنیم. ایشون پشت خط هستن. جناب آقای عارضه سلام عرض میکنم، عرض شب بخیر دارم.
به نام خدا. سلام رضا آقا شریفیان عزیز، شب شما و شنوندگان محترم هم بخیر باشه. بله، شما اشاره کردید به نتیجه. تقریبا 1:30 پیش دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عمان در چارچوب مرحله هشتم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی به پایان رسید. ما موفق شدیم 2-0 تیم فوتبال عمان رو شکست بدیم. آقای کارلوس کیروش همونطور که در همه بازی ها غیر قابل پیش بینی بوده ترکیبشون، در این مسابقه هم با یک ارنج 4-2-3-1 مقابل تیم فوتبال عمان قرار گرفتن و در همون نیمه اول کار رو تموم کردن. ما رضا جان، مقابل تیم های عرب زبان حاشیه خلیج فارس اگر مسابقه حذفی باشه و کار هم به نیمه دوم کشیده بشه، درصد برد طبیعتا میاد پایین و درصد احتمالات شکست میره بالا به خاطر حربه های ضد فوتبالی که به خوبی بلدن و الف باشو یاد گرفتن و مقابل ما سالهای سال انجام میدن. ولی آقای کارلوس کیروش نیششو همون نیمه اول زد به تیم ملی فوتبال عمان و در واقع کار رو همون نیمه اول تموم کرد. البته نباید از مهار استثنایی علیرضا بیرانوند
به راحتی دقیقه
58 55 ما پنالتی رو دادیم رو اشتباه مجید حسینی مدافع. خیلی از کارشناسای داوری هم میگفتن باید مجید حسینی چون موقع تک به تک گرفته بود باید اخراج میشد، ولی خب الحمدلله اخراج هم نشد، فقط کارت زرد گرفت. بیرانوند دقیقه 2 مسابقه بود دیگه پنالتی احمد المهاجری رو گرفت تا یه جورایی تیم ملی فوتبالمون برگرده به مسابقه. دقیقه 32 جهانبخش گل زیبایی رو از اشتباه مدافع عمان استفاده کرد. دقیقه 41 هم تیر خلاص که اشکان دژاگی از نقطه پنالتی زد. تا دور بعدی ما پنجشنبه با تیم ملی فوتبال چین و مارچلو لیپی بازی بکنیم. جدال کارلوس کیروش و مارچلو لیپی میتونه خیلی جذاب باشه. بعد از انشالله عبور از دیوار چین باید منتظر یکی از سه تیم ویتنام، ژاپن یا عربستان باشیم برای دور بعدی رقابت. فردا مسابقات ادامه پیدا میکنه. ساعت 14:30 دقیقه ژاپن با عربستان، ساعت 17:30 دقیقه استرالیا و ازبکستان و ساعت 20:30 دقیقه امارات میزبان به مصاف با قرقیزستان. اگه سوال خاصی هست من در خدمتم.
اختیار دارید. از این مرحله چند تا تیم میرن مرحله بعدی؟
الان که میدونید خب 16 تیم هستن در مرحله یک شانس در مرحله هشتم نهایی. برای مرحله بعد که اسمش یک چهارم نهایی هست 8 تیم حضور پیدا میکنن و همینطور زوج تیم ها زوج خواهند شد و مراحل بعدی تا انشاءالله دیدار پیدا.
بازی بعدیمون که یک کدوم شهره؟
پنجشنبه انشاءالله ما بازی میکنیم با تیم ملی فوتبال چین.
و کدوم شهر؟ همین پنجشنبه دیگه
به آل مکه، شهر دبی هست و ورزشگاه آل مکه جایی که با عراق بازی کردیم اونجا با تیم ملی فوتبال چین بازی خواهیم کرد
همین پنجشنبه. بعد در مرحله بعدی حریف ما کیه؟
ببینید عرض کردم آقای شریفیان، ما چین رو که ان شاءالله شکست بدیم. ببینید ویتنام در پایین جدول سمت ما صعود کرده، امروز اولین شگفتی رو رقم زد، اردن رو در ضربات پنالتی شکست داد. فردا بازی ژاپن عربستان که برگزار بشه سمت جدول ما کامل میشه، یعنی سمت راست جدول کامل میشه. ویتنام باید با برنده ژاپن عربستان بازی بکنه و ما با برنده اونا باید بازی کنیم.
یعنی حدس شما چیه؟
حدس من چیه؟
آره
بعید میدونم دیگه ویتنام از پس برنده ژاپن و عربستان بر بیاد. حالا شگفتی یه دفعه دو دفعه نمی کنم اتفاق بیفته. من فکر میکنم یا ژاپن یا عربستان حریف ما در نیمه نهایی، یعنی پای فینال خواهد.
بسیار. چند تا کارت زرد گرفتیم امشب؟ با توجه به این کارت ها بازیکن دو کارته خواهیم داشت در بازی
ما بازیکن دو کارته نداریم، ولی این کارت گرفتن ها کار آقای کیروش رو سخت میکنه. از این خاطر عرض میکنم که رضا جان، تا پای نیمه نهایی بازیکنایی که دو کارته میشن طبیعتا برای نیمه نهایی محروم میشن، اما بازیکنی که با یک کارت تا پای نیمه نهایی پیش میاد، یعنی چهارم نهایی پیش میاد، طبق قوانین کمیته مسابقات برای حضور در نیمه نهایی کارت زردی که گرفته، یعنی تک کارت اگه باشه دیگه محاسبه نمیشه. یعنی کارتاش پاک میشه و برای حضور در نیمه نهایی همه بازیکن‌ها بدون کارت وارد مسابقات میشن. اگه بازیکنی محروم نباشه، اگه محروم باشه که محرومیت به نیمه نهایی منتقل خواهد شد، اما تک کارت ها در نیمه نهایی کارتشون معتبر نخواهد شد.
بسیار عالی، از شما متشکریم آقای ایمان عارضه عزیز.
فقط یه نکته من خدمت شما بگم، زمان داشته باشیم. خیلی اتفاق جالبی امشب افتاد. مسعود شجاعی اولین گزارش رو تجربه کرد برای تیم ملی در جام ملت 2019 و با احتساب حضور مسعود شجاعی در زمین مسابقه فعلا و در حال حاضر فقط دو بازیکن تیم ملی از 23 بازیکن هنوز بازی نکردن، امیر عابدزاده و سید پیام نیازمند که دروازه‌بان ذخیره ما هستن و احتمالاً تو پایان جام هم اگه اتفاق برزه بیرامن نیفته که انشالله نمیفته بازی نخواهند کرد. همه بازیکنان تیم ملی فوتبال ما بازی کردن، یعنی از 23 بازیکنی که به امارات رفتن 21 بازیکن بازی کردن که میتونه اتفاق جالبی باشه و در عمل نشون میده که آقای کارلوس کیروش تیمی که روی نیمکت داره هیچ فرقی با تیم توی زمینش نداره و به همه اعتماد و اطمینان داره و هر لحظه از هر بازیکنی بخواد میتونه استفاده کنه.
بسیاری به امید موفقیت تیم ایران، تیم ملی ایران در مراحل بعد همچنین پیروزیش. آقای ایمان عارضه از شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، شب بخیر. خدا
گفتگو کردم با ایمان عارضه، کارشناس ورزش رادیو ایران.
تابد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم. درخشید خورشید بر شانه، من آماده خلق افسانه. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن. عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد. به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم. در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم. پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.